کار کردی و اولین سوال من از شما اینه که وضعیت در حوزه‌های علمی چگونه است و آیا جهانی شدن، مدرنیته، در دسترس بودن شبکه‌های اجتماعی و همینطور هم مسئله علوم انسانی تا اندازه تونسته در اذهان طلاب جوان تأثیر بگذاره؟ آیا تردیدهایی رو ممکنه در قبال نرم‌های اعتقادی که در حوزه بهشون داده میشه به وجود آورده باشه؟
بله، پاسخ من مثبت به سوال شما. البته در مورد دامنه طلابی که تحت تأثیر جهانی شدن و مدرنیته و شبکه‌های اجتماعی و علوم انسانی قرار گرفتن اطلاع دقیقی ندارم. یعنی فی الواقع ما نیاز به یک تحقیق جامعه شناختی و میدانی داریم از این مسئله تا متوجه بشیم این میزان تا چه اندازه هست. ولی اجمالاً میشه گفت که به خصوص طلاب جوان در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، اطلاع اجمالی از علوم انسانی پیدا کردند، به میزان حضورشون در شبکه‌های اجتماعی و به میزان اطلاعشون از علوم انسانی متأثر شدند از هر دو مسئله، یعنی هم تحت تأثیر مدرنیته قرار گرفتن و هم تحت تأثیر جهانی شدن قرار گرفتن و نگاهشون به علوم اسلامی به شکل سابق نیست. اما اینکه مدرسین حوزه‌های علمیه به خصوص مدرسین سنتی آیا اونها اصلا در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن یا نه و آیا اینها از علوم انسانی اطلاع حتی اجمالی و اندکی دارن، در این مورد من پاسخم مثبت نیست. بنابراین یک شکافی بین طلاب و دانشجویان علوم دینی در حوزه‌های علمیه و مدرسین و مراجع از اون سو شاهدش هستیم. اما اینکه این شمار طلابی که این دنباله سالتون پرسیدید دچار ارتداد خفی شدن آیا زیاده، در مورد ارتداد خفی به نظر میرسه این اصطلاح از یک اصطلاح دیگری در روایات وام گرفته شده به نام شرک خفی. یه شرک جلی داریم یعنی شرک آشکار، یه شرک خفی داریم یعنی شرک پنهان. البته چه این ارتداد خفی باشه یا این شرک خفی باشه مشمول مقررات و احکام فقهی نمیشه. یک نوع تنبه اخلاقی، تذکر اخلاقی که افرادی به این دو مسئله مبتلا شدن. اگر ارتداد خفی رو بخوام معنا بکنیم یعنی ارتداد پنهان، یعنی یک نوع بی اعتقادی غیر آشکار. این که زیاد هست یا نه همونطور که ذکر کردم آماری نداریم، ولی به نظر میرسه در حال افزایش باشه.
گذشته از اینکه این در حال افزایش هست یا نه، ولی اون شکافی که گفتید وجود داره و نتیجه این شکاف چه خواهد بود؟ یعنی با این شکاف، با این تضاد، حوزه چه برخوردی میتونه بکنه و تأثیرش در عمل روی طلاب چه خواهد بود؟
یه تأثیر قهری هست، یعنی یک فشار اجتماعی از سوی طلاب جوان و مطلع از علوم انسانی، اطلاع اجمالی البته، و حاضر در شبکه‌های اجتماعی به مدرسین و مراجع تقلید وارد میشه. البته خود جامعه هم در این فشار مؤثر. خانواده خود علمای سنتی، مدرسین سطح بالای حوزه و مراجع تقلید هم در این فشار اجتماعی مؤثر هستند و مجموعاً به سمتی پیش میریم که این فشار باعث میشه افرادی که در طرف سنتی قرار گرفتن فی الواقع کاهش پیدا کنن، پایگاه اجتماعیشون ضعیف‌تر بشه و طرفداران مدرنیته پیشروی بیشتری بکنن. اما اینکه این چقدر طول میکشه و میزانش تا چه حدی هست باید منتظر باشیم و یا تحقیق میدانی در این زمینه صورت بگیره.
آیا این میتونه جوانه ها یا نطفه های یک اصلاحات در اسلام شیعی باشه؟
میتونه به اون زمینه کمک بکنه. البته من تو این که این فقط پدیده مختص اسلام شیعی هست فکر میکنم این هم شامل اسلام سنی بشه هم شامل اسلام شیعی بشه. به علاوه آیا فقط این پدیده منحصر به اسلامه؟ میشه گفت نه، منتها در جوامع غیر مسلمان مواجهه با مدرنیته چند قرن قبل صورت گرفته و ما عین این پدیده هایی که الان داریم در بین طلاب و یا روحانیون جوان در ایران مشاهده می کنیم به همین شکل و شیوه در میان روحانیون کاتولیک، پروتستان، یهودی و بودایی، هندو هم میتونیم مشاهده کنیم. جهانی شدن پدیده مختص ایران نیست، پیامدهایش هم انحصار به ایران نداشته. من فکر میکنم، بفرمایید حالا شما اگر سوال دیگری هست بفرمایید که من یه نکات دیگری هم دارم خدمتتون عرض کنم.
روی اسلام شیعی البته فقط به خاطر این بود که میخواستم بحث رو به ایران و اون تحولاتی که در فکر و ذهن پژوهشگران دینی یا طلاب یا کلا اسلامی که در ایران به هر حال حاکم هست ممکنه به وجود بیاد بود سوالم.
خواهش میکنم. متوجه هستم. بله.
بدیه من از شما اینه که بحثایی حالا از حوزه که بیاین این طرفتر، بحث اسلام گریزی فرار از اسلام هم در ایران الان به شدت مطرح هست. اینکه حالا ابعادش چقدر ممکنه هیچ آماری به قول شما گرفته نشده باشه، ولی در هر حال یک پدیده‌ای به وجود اومده و این سوال رو به وجود آورده که آیا میشه گفت که اولین کشوری که در قرن 20 اسلام در اون به قدرت رسید حالا شاهد بالاترین فراریان از اسلام در قرن 21 آیا میشه طور دید؟ و اگر هست چرا؟
من با اجازه شما میخوام یه تفکیک قرار بدم، یعنی یک ویرایشی در این سوال بکنم که آیا در ایران اسلام به قدرت رسیده یا یک قرائت خاصی از اسلام به قدرت رسیده که این قرائت خاص ممکنه با خانش و قرائت اکثر مسلمانان ایران سازگار نباشه. اگر این رو بپذیریم که من خودم به این قائل هستم، یعنی معتقدم که در ایران یک اقلیتی به قدرت رسید که تفکرش حتی در بین علمای حوزه های علمیه و مراجع تقلید هم در اکثریت نبوده و نیست، یعنی نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه اقلیتی در بین فقهای شیعه و مراجع تقلید به خصوص در زمان حاضر محسوب میشه. حالا ویژگی های دیگری داره که حالا بعدن بهش میپردازم، اما این که آیا ما شاهد فراریان از اسلام با این قرائت رسمی در قرن 21 خواهیم بود؟ بله، من پاسخم مثبته. یعنی همین اعتراض هایی که ما در دهه 96 داشتیم و اعتراض دختران خیابان انقلاب و مانند اون، میشه ذکر کرد که اینها یک نه بزرگ به اسلام به قرائت رسمی است و نه مطلق اسلام. این که مطلق اسلام، من فکر میکنم مردم ایران، مسلمانان ایران دینشون رو از جمهوری اسلامی نگرفتند که حالا با اختلال و فاسد شدن و انحراف حکومت بخوان دینشون رو به کناری بنن. اونا دین خودشون رو دارن، ولی نسبت به اون قرائتی که داره از رادیو تلویزیون ایران و رسانه‌های رسمی ایران تبلیغ میشه، من میتونم بگم اکثریت بزرگی از ملت ایران پاسخشون به این قرائت منفی هست.
آیا این به این معنی هست که نه فقط این اکثریت بزرگ، بلکه بسیاری از علما هم ممکنه به این نتیجه رسیده باشن که وقتشه که دیگه بحث جدی سر جدایی دین از دولت بشه و سکولاریزم رو بپذیرن؟ سکولاریزم به معنای بی‌مذهبی نیست، سکولاریزم به معنای جدایی دین از قدرت سیاسی، بحثی که الان تو ایران مطرحه، برخی اصلاح طلبها هم مطرح میکنن، ولی اینکه تا چند اندازه واقعا برای همه مطرح باشه، همه این که منظورم پژوهشگران دینی و علمای دینی هست، این رو شما چه پاسخی براش دارید؟
فکر میکنم خیلی رشد پیدا کرده نسبت به گذشته، یعنی باورمندان به نظریه جدایی نهاد دین از دولت یا حکومت به من استیت خیلی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده. ما به اصطلاح انقلاب که پیروز شد، دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست، این شعار رسمی جمهوری اسلامی بود که بر بزرگراه‌ها هم نقش بسته این شعار و توی کتاب‌های درسی هم اومده. بسیاری از فقهای شیعه، از علمای ایران، علمای دینی ایران به این شکل ورود دین در دولت، در حکومت رو باور نداشتند و با تجربه جمهوری اسلامی هم که پیش آمده، من فکر میکنم که نظرشون نسبت به این امر راسختر شده، یعنی به این نتیجه رسیدند، حتی اگه به لحاظ فلسفی هم، به لحاظ جامعه شناختی و علوم سیاسی هم به این نتیجه نرسیده باشند، نتایج ملموس دینگوریزی رو که در مردم، در میان جوانان به واسطه حکومت دینی یا استبداد دینی دارن مشاهده میکنن، اونها رو جبرن به این نتیجه رسونده که بهترین راه برای حمایت از دینداری مردم اینه که حکومت در امر دین و در امر حوزه‌های علمی مساجد دخالت نکنه. این هم به نفع دین هست، هم به نفع حکومت و فی‌الواقع اداره جامعه هست. اما این که به چه میزان ما به این نتیجه رسیدیم باز نیاز به یک کار میدانی داره، ولی من فکر میکنم رشد فراوانی در این مسئله داشتیم.
فکر میکنید که آیا کسانی که الان قدرت رو در دست دارند ممکنه زمانی به این خواست گردن بگذارند؟ آخرین سوال منم هست.
بله، اگر عاقلانه بخوان برخورد بکنند و مصلحت مصالح ملی و منافع ملی کشورشون رو در نظر داشته باشند و حتی اگر بخوان به اینکه خودشون در قدرت باقی بمانند، باید به این سوال پاسخ مثبت بدن، یعنی به این باور رو به افزایش عمومی پاسخ مثبت بدن. اما اجازه بدید بگم من در ناصیه زمامدارانمون چون این خردمندی رو تا کنون مشاهده نکردم و بعید میدونم اگر فشار اجتماعی نباشه اینها حاضر نیستند این مطلب رو بپذیرند. به عبارت ساده تر، نظریه رسمی جمهوری اسلامی که ولایت مطلقه فقیه باشه کلن با جدایی نهاد دین از حکومت تضاد آشتی ناپذیر داره، یعنی باید بین این دوتا انتخاب بشه، یا این نظریه باقی بمونه یا اینکه اون جدای نهاد دین از حکومت بر کرسی بنشینه. بنابراین میشه گفت که اینها هم که مایل نیستند از این نظریه خداحافظی بکنن، بنابراین باید منتظر باشیم که فشار اجتماعی باعث بشه که این تفکر و این روش از جامعه ما حذف بشه. یه نکته هم اینجا اضافه کنم، این تنها مشکل نیست در ایران و اتفاقا همین با سوالی که شما مطرح کردید، بخشی از حوزه های علمی ما، بخش بزرگیش هنوز چند گزاره دیگه، چند باور دیگه در اونها وجود داره که کمک میکنه فی‌الواقع به اون شکافی که در ابتدای سخنم عرض کردم، یعنی به شکاف بین طرفداران مدرنیته و باورمندان رویکرد سنتی. غیر از مسئله استبداد دینی که با عنوان ولایت مطلقه فقیه در ایران بر کرسی هست و به نظر من ام الفساد جمهوری اسلامی هم محسوب میشه، مورد دومش اینه که تبعیض جنسیتی، تبعیض دینی، تبعیض مذهبی و تبعیض بین فقها و به اصطلاح عوام یعنی توده مردم، یعنی به عبارت دیگه چهار نوع تبعیض در تفکر رسمی حوزه‌های علمی نهادینه هست. یعنی این به شکل این تبعیض ها ساختاریه، حتی اگر ولایت مطلقه فقیه هم نباشه. یعنی ما فقهایی داریم، علمایی داریم در حوزه های علمیه به ولایت مطلقه فقیه قائل نیستن، اما به تساوی حقوقی زن و مردم قائل نیستن، به تساوی حقوقی مسلمان و نامسلمان هم قائل نیستن، به تساوی حقوقی شیعه و سنی هم قائل نیستن، به تساوی حقوقی فقیه و توده مردم هم قائل نیستن. تا اینها تجدید نظر نکنند ما نمیتونیم شاهد یک جامعه سالم باشیم. و نکته آخرم هم این که متاسفانه حوزه های علمیه ما دانش کافی در مورد علوم انسانی و اجتماعی نداشتند و ندارند و نیاز جامعه ها به علوم انسانی و اجتماعی را هم به رسمیت نشناختند. یعنی فکر میکنند با همون علوم سنتی میتونن هم به سوالات اعتقادی و سوالات فی الواقع فقهی و سوالات اخلاقی مردم پاسخ بدن و هم میتونن جامعه را اداره بکنن، در حالی که اگر کسی در زمان ما از این علوم مطلع نباشه در بسیاری از حوزه ها حتی مباحث دینی هم نمیتونه پاسخ قانع کننده ای به دینداران معاصر به خصوص دینداران تحصیل کرده بده. بنابراین با 4 نکته من معتقد هستم که ما با یک نارسایی ساختاری مواجه هستیم. یکی این که عدم باور به جدایی نهاد دین از حکومت، دیگری باور به 4 تبعیض ساختاری، سومیش باور به ضرورت استبداد دینی به نام عنوان ولایت مطلقه فقیه در بین در حکومت و در بخشی از حوزه و نه در اکثریتشون، و عدم دانش کافی و خصوصا به رسمیت نشناختن علوم انسانی اجتماعی. به نظر من این 4 عاملی است که باعث، یعنی دلیل اصلی رویگردان شدن از اسلام به قرائت رسمی یا به قرائت بسیاری از علمای حوزه های علمیه هستیم.
بله، از شما بسیار سپاسگزارم آقای کلیبر که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم.